شان تعریف کنم کار ممدوحی نبوده، کار قابل قبول نبوده. که این اون که درباره خودشون خواستم بگم، درباره عرفا و بزرگان دیگر و استادان خودشون میگفتن. همین الان شیوهی که استادان همکاران عزیز ما دارن همینه دیگه. ما یه جا میریم میخوایم شناسنامه خودمون رو معرفی بکنیم، میگه آقا آقای دکتر شهیدی، آقای مهدوی دامغانی، آقای امیر حسن آریان‌پور، یعنی استادا رو نام میبریم که میخوایم بگیم یعنی ما در نزد اونها درس خوندیم.
درست.
این شیوه عرفای قدیم بوده که از استادان خودشون تعریف میکردن، ولی در واقع خودشون تعریف میکردن.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنون. همراه باشید با ما. ما در این بخش از برنامه یه بحثی داریم که با هم به اتفاق گوش میکنیم.
معمولا چنین انگاشتند که پدر وحدت وجود ابن عربی است و اوست که این مسئله را مطرح کرده است، در حالی که اولا مقدمات منابع آن در خراسان بوده است، ثانیا عطار تقریبا معاصر ابن عربی است ولی اندکی پیرتر از ابن عربی است، هر چند سال هم که شده تولد او زودتر است و مرگ او زودتر. و نکته سوم هم این که اساساً ابن عربی حتی در قرن هشتم هم هنوز معلوم نیست که در ایران شناخته شده باشه و در باب تأثیر حافظ از او هم محل بحث و حرف است. باری به نظر می رسد که عطار به دلیل اون فضای خراسان و ارتباطی که با برادران آریایی خودش هندیان داشته است، پیش از همه این نظریه رو مطرح کرده است. نکته دوم این که نظریه کاملا فنی و تخصصی است، اما هنر شاعر و هنر شعر آن است که مسائل دشوار فلسفی را به زبان عاطفی که زبان شعر است بیان کند و ساده کند و عطار همچنین کرده است. نکته سوم این که این مسئله بیشتر در منطق و تیر مطرح شده است، بنابراین یه نگاه گذرایی میکنم به منطق و تیر. منطق و تیر گذشته از ارزش‌های ادبی ویژه‌ای که دارد، یک دوره فلسفه است در واقع. هم روش شناسی در اون مطرح است که طرح کلیش روش شناسانه است، هم جهان شناسی و هستی شناسی که یک بخش مهم فلسفه است، و هم معرفت شناسی یا شناخت شناسی. هر سه این مسائل در منطق و تیر مطرح است، منطقه از منظر عرفانی که عرفان است و همون فلسفه است، فقط متد فرق میکنه، روش فرق میکنه. مباحث فلسفی با عرفانی فرقی نمیکنه. اون پرسش های فلسفی گاه از منظر خردمندی و عقل و استدلال پاسخ پیدا میکنه، گاه از منظر شهود و کشف و این روش های باطنی و درونی که میشود عرفان و تصوف و این معان. باری
بله، آنچه که شنیدیم بخشی از سخنان جناب آقای دکتر اصغر دادبه بود که در باره وحدت وجود بود و پرداختم به شخصیت ابعادی عطار. قرار بود البته با ایشون تماس هم گرفته بشه که میسر نشد. خب جناب آقای دکتر عابدی ها، عرض کنم که یه مقداری جلسه ما به سمت عرفانی شدن داره حرکت میکنه. ما به هر اثری از آثار عطار که میرسیم و سری میزنیم و عرض کنم که یه گشتی میزنیم به تعبیر عرفا، میبینیم عطار خیلی دغدغه داره. یعنی از طی مسیر عرض کنم، خصوصا تو مصیبت نامش در هر مرحله، در هر مرتبه یک غمی است، یک
مثلا موانع سلوک احسن برای او خیلی مهمه،
خیلی مهمه، و در واقع میخواد اصلا اشاره بکنه و اینکه چگونه باید این مسیر طی بشه و چه مشقاتی داره. من میخوام زمینه که جناب والی، خب ایشون حالا این مشقات و این مسیر و این چله نشینی و این فراغ و تنهایی و رنج و درد رو میخواد با اشعار، با غزلیات، با قصه ها منتقل کنه، یعنی دنیای خودش رو میخواد منتقل بکنه به دیگران. چه ضرورتی برای عطار پیش آمد که در تذکرت الاولیا به شرح حال اهالی زهد و تقوا میپردازه؟ اینا رو میخواد معرفی کنه که یعنی میتونست حال خودش رو معرفی کنه، ولی میسه که میپردازه به کسای دیگه.
درسته. این سؤال حضرت عالی آنچنان عمق و عتق دارد که از جوابش چه بسا مهمتره.
خواهش میکنم.
واقعا همینطوره، همونطوره که استاد تمیمداری هم فرمودن، رسم نبوده و دوست هم نداشتن که از خودشون حرفی بزنن.
درست.
میخواستن اندیشه عرفانی و معنوی خودشون رو در لفافه این داستانها و حکایات بیان کنن و در بستری از زبان ادبی و بلاغی که مثل این که بهترین سخن را و سخنان را در بهترین ظرف، یعنی ظرف و مظروفشون هم با هم تناسب داشته باشه، و الا عطار فقیه اصولی هست، آن آشنا با علوم قرآنی و حدیثی هست، مفسر هست، طبیب هست، منجم هست یا آشنا با نجوم لااقل به گواهی آثارش هست و متکلم هست و ضمناً عارف و عرفان پیش است. شاعری به تعبیر استاد فروزانفر از ضایعات عمر اینها محسوب میشه. اینها از شعر و سخن که نمیتواند بر بتابد اون مفاهیم عالی و تجارب و مکاشفات عالی عرفانی رو حتی بیزاری میجویند.
همینجا من یک دغدغه‌ای رو میخوام عرض بکنم کنم. و چی بسا مردم ما یا بخش عظیمی از جامعه ما اینها رو بیشتر در همون قالب شعر و شعرا میشناسن،
اصلا کم رسانه است،
کمتر به عمق اون شخصیت پرداختن.
متاسفانه بعد. ببینید شعر در اون دوره و تا برسیم به دوران مدرن که ما رادیو و تلویزیون و روزنامه و انواع دیگر رسانه رو داریم، رسانه های فردی و جمعی، شعر مهمترین رسانه است. مولانا در فیه ما فیه اصلا یکی از مقالات فیه ما فیه اینه که من از شعر بیزارم، چه کنم که مردم از من شعر میخوان، و الا اگر من در شهر خودم بودم مثلا به علوم دیگری میپرداختم. حالا من در پاسخ آشکارتر و سریعتری به سؤال مستطاب حضرت عالی یه نقبی هم میزنم به بحث گذشته که اشاره شد به این که این داستان ملاقات اون پیر درویش با عطار ساختگی می نماید. من هم عقیدم همینه، ولی یک سانحه‌ای در تحول معنوی هست. خلاصه در غرب و شرق عالم، چه فرانسوا آسیزی را مطالعه بکنیم، چه مادام ترزا را، و این طرف چه فضیل عیاض، چه عطار، چه مولانا، همه اینها. اگر برای تحول معنوی پنج مرحله بتونیم بشمریم، مرحله وسط یعنی سوم یک سانحه است که تحول را به پیش و پس از خودش به اصطلاح تقسیم میکنه. این سخنان استاد دکتر شفیع کتکنی است در مقدمه در اقلیم روشنایی. و اون سانحه‌ای که برای عطار یا واقع شده یا این افسانه مانند را به او نسبت داده اند، سانحه برخورد
این منافاتی پیدا نمیکنه با اصل اون اتفاق.
اون چیزی که استاد تمیمداری فرمودن، این جوهر و جنم و این تقاضای عرفانی در یک سری
جرقه منتظر
جرقه هست. اون شون است. از این میگذرم. عطار، چون عنوان بحثم حکمت و عرفان و عطار هست، در حکمت که گفته میشه ما حکمت بحثی داریم و حکمت ذوقی، اهل حکمت ذوقی است و همون حکمت عطار هم، یعنی کلام و فلسفش هم گره خورده با مقولات شهود و کشف و مکاشفه و نزدیک به حکمت الاشراقه اصلا. یعنی عطار رو اگر حکیم به معنای فیلسوف و متکلم هم بخوام قلم داد بکنیم، آنچنان که بوعلی و فارابی و اینها هستن نیست، اشراقی میخوره که باشه. چون از تو حکمتش هم بوی عرفان میاد. و اصلا من این حرف رو میخوام بزنم و آرزومندم که استادان خانم دکتر و آقای دکتر تمیمداری اصلاح بفرمایند یا تأیید بفرمایند که اصلا ما نمیتونیم مباحث حکمی و عرفانی عطار رو از لابلای سطور و منظومه هاش جدا کنیم به طور شفاف، یک حکمت ذوقی و شوقی آمیخته با یک عرفانی که باز بیشتر جنبه عملی داره و کمتر نظری در او داریم میبینیم. و عطار آمده با هوشیاری تمام دیده که اصناف و طبقات علمای اسلامی که 7 دسته هستن میخوان بین انسان و خدا ارتباط برقرار کنن. یکی همین حکما و فلاسفه هستن، یک دسته متکلمانن، حالا متکلمان خودشون 2 دسته اصلی اشعری و معتزلی، یک دسته فقها هستن، یک دسته زهاد هستن و یک دسته هم عارفان. عارفان باز 2 شعبه اصلی دارن، عارفان عرفان جلالی و عارفان عرفان جمالی. عطار این آخری را انتخاب کرده. در عرفان جمالی، حالا دیگه وقت نیست توضیح بدم اونها هر کدام چه برازندگی هایی دارن و عطیه هایی دارن و چه موانع و آسیب ها و آفت هایی، اما عطار بهترین را، یعنی عرف ها بهترین شیوه رو در برقراری ارتباط، خانم دکتر فرمودن انسان رابطش با انسان، انسان با جهان و انسان با خدا، دیگه بیرون از این دیگه تصور نمیشه در رابطه های انسان با خودش و جز خودش و خدایش، در تفکر توحیدی رابطه انسان با طبیعت هم ذیل رابطه انسان با خداست. عطار این آخری را انتخاب کرد چون اون چی که روانشناسای انسانگرای اگزیستانسیالیست میگویند برای برقراری یک رابطه پایدار و عمیق بین یک کسی با کس دیگر، حتما هر دو باید احساس سنخیت داشته باشن و هم احساس شخصیت، شخصیت به معنای پرسونالیتی. یعنی آی و یو میتوانیم دوست بشویم، نه آی و ایت و نه ایت و یو، حتما آی و یو باید باشن، هر دو هیومنتی و پرسونالیتی داشته باشن و هم اینکه به غیر از اینکه این شخصیت رو دارن سنخیت هم داشته باشن. در عرفان جمالی که عطار به خصوص در منظومه منطق الطیرش که مهمترین اثر اوست و دوستان و استادان هم فرمودن ترسیم کرده در ارتباط انسان با خدا، به راه عارفان عرفان جمالی رفته. آخرین برگ و صفحه از منطق الطیر عطار رو عنایت بفرمایید، در رابطه با فتووت در لباس یک داستان و حکایت، که اگر به تعبیر استاد دکتر عرض شود که شفیع کتکنی، اگر یافته اند خوب یافتند، اگر هم بافته اند خوب و زیبا بافته اند. این حکایت رو که بوسعید مهنه در حمام بود، قائمیش افتاد مردی خام بود. ببینید این که گفتم سنخیت و شخصیت در همین حکایت کوتاه هست.
ابوسعید ابوالخیر میخواد،
ابوسعید ابوالخیر رو در آخرین صفحه منظومه منطق الطیر این حکایت هست و این به نظر من حمید عابدی ها آموزگار کوچک ادبیات فارسی بهترین صورتی بوده که میشده فتووت و جوانمردی رو توضیح داد که همه بفهمن. اگر میگفت ما الان بخوام فتووت رو برای مردم تعریف بکنیم، آنطور که حجویری در کشف المحجوب گفته یا عزالدین محمود کاشانی در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه یا امام ابوالقاسم گشیری در رساله اش یا نجم دایه یا رازی در مرصاد العبادش، خب گیرا نیست. اما عطار چطور میگه؟ بوسعید مهنه در حمام بود، قائمیش افتاد مردی خام بود، شوخ شیخ آورد تا بازوی او، یعنی این شرکا رو جمع میکرد و نشون میداد، جمع کردان جمله پیش روی او. بعدم پیش خودش گفت حالا شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی الان زیر دست منه یه سوالی در رابطه با فتووت ازش بپرسم. شیخ را گفتا بگو ای پاک جان، تا جوان مردی چه باشد در جهان؟ شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. این جوابی بود بر بالای او، قائم افتاد آن زمان در پای او، چون به نادانی خیش اقرار کرد، شیخ که قلب عالم بود و ولی الله کامل بود خوش شد، قائم استغفار کرد خالقا. به نظرم عطار نمیتونیم بگیم این دعاهای عطار یا دعاهای اون قائم کیسه کش حموم یا دعاهای شیخ ابوسعید. خلاصه با این چند بیت دعا منظومه رو تمام میکنه که خالقا پروردگارا منعما پادشاها کار سازا مکرما، قائم مطلق تویی اما به ذات، اینم بحث قائم به ذات و بالعرض فلسفه، و از جوان مردی بیایی در صفات، اینم آمیزش حکمت و عرفان در منظومه منطق الطیر عطار، چون جوانمردی خلق عالمی هست از دریای فضلت شبنمی، شوخی و بی شرمی ما درگذار در آن روزی که در گل آن قبلا خونده بودیم، یوم تسود و فیه الوجوه و تبیز و فیه الوجوه، شوخ ما را پیش چشم ما میار.
بسیار عالی، ممنون آقای دکتر از اشعارم که خوندید و در واقع اون فضا رو ترسیم کردی برام. خانم دکتر عطار، عرض کنم که ما به نکات ظریف عرفانی رسیدیم و خب بیشتر حوزه تخصصی جناب‌عالی هم هست در منطقه طیر. عطار بالاخره اگرچه سبقه عرفانیش و حکمیش از یک جهات قوی هست، به نظر میاد که ایشون مثلا خیلی نمیخواد از عقل نام ببره، بلکه بیشتر به ایمان و عشق توجه داره. اما در این منطقه ته مثل این بیت که مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پیک هر وادی شده، این هدهد همون خرد راهبره که در حقیقت این مرغان رو باید هدایت کنه تا اینکه برسن در نهایت امر به اون حقیقت خودشون که خودشون رو بیابن. اینجا واقعا هر جور که من الان به سهم اندک خودم که فکری کردم، نمیشه حالا علارغم این که اگرم عطار گفته باشه ایشون در مخالفت با عقل، و چون خودش تماما بر اساس یعنی بر اسب عقل سواره که داره اینا رو طی میکنه، نظر حضرت عالی چی هستش؟
خواهش میکنم. البته عرفا عشق رو به جای عقل به کار میبرن، ولی منظور از عقل، عقل فضوله.
بله.
عقلی که وارد سیطره دل میشه.
درسته.
وگرنه عطار عاشقی رو مقدمه معرفت معرفی میکنه و عشق رو زو مراتب میدونه، امری فطری میدونه و برای عشق بچه ازلی قائله و بسیار عطار با عشق سازگاری داره و در دیوانش هم بسیار بحث عشق پررنگه و قالب غزلیاتش بیش از 80% غزلش غزلیاتش موضوع اصلیشون عشقه. منتها این که شما فرمودید که پس هدهد این وسط مظهر خرده و عقله، من فکر میکنم هدهد اینجا میتونه مظهر انسان کامل باشه، میتونه کسی باشه که ای هدهد هادی شده، راهبریه برای
اون انسان کامل. هم بالاخره عقل کامل هم داره دیگه، یعنی انسان کامل
اصلا که اون عقل بله اتصال داره با عقل.
بله.
و ما گفتیم که این عرفا با عقل فضول نمیذارن که وارد بشه، عشق رو به جای اون عقل فضول قرار میدن، وگرنه با خرد که مشکلی ندارن.
درسته.
و این هدهد رو انسان کامل در نظر میگیره، علاوه بر این که هدهد به خاطر اینکه ارتباطی رو که داشته با تخت با حضرت سلیمان و اینکه ارتباط گرفته به نوعی با بالاتر از خودش توی مرغان، شده هدهد و راهبر اونها و به عنوان یک انسان کامل که میخواد اونها رو به سیمرغ برسونه. پس انسان کامل یا پیامبر هم همین نقش رو برای انسانهای دیگه داره، چون اون تنها کسیه که یک مزیتی داره و اون ارتباطیه که با حضرت حق داره و میتونه راهبر ما باشه. از طرفی در منطقه تی ما یک جای دیگه هم انسان کامل رو داریم در داستان شیخ صنعان. اگر که دقت بکنیم اون جایی رو که شیخ صنعان گرفتار عشق دختر ترسا شده و راهی برای رهایی وجود نداره و یکی از مریدانش متوسل میشه و خوابی میبینه از پیامبر، اینجا پیامبر یا انسان کامل دوباره میاد کمک میکنه به کسی رو که از راه منحرف شده و کمکش میکنه. پس دوبار انسان کامل رو به نوعی یا در خواب اون مرید شیخ صنعان یا به شکل هدهد در داستان منطقه طیر ما میبینیم، چون حول محور انسان میچرخه این داستان منطقه طیر. اصلا همونطوری که شما در جریان هستید، داستان انسان هاست ولی از زبان مرغان.
بله.
به نوعی سیر و سلوک انسان هاست ولی به شکل داستان مرغان آورده شده.
بله.
علاوه بر این، علاوه بر عشق و انسان کامل، معرفت هم در منطقه طی دیده میشه که کل داستان سیر و سلوک و رسیدن به سیمرغ و معرفته و در انتها دیگه اوج داستانی که وحدت وجود رو داره. به وحدت وجود اشاره میکنه و عطار به زیباترین شکل ممکن اندیشه وحدت در کسرت و کسرت در وحدت رو در سیمرغ میاره و اندیشه خودش رو هنرمندانه و رندانه در قالب داستانی خیال پردازی میکنه که شاهکارش در حوزه وحدت وجود سیمرغ که نشان دهنده کسرت هزاران مرغ، حالا سیمرغ رو در نظر گرفته، به سیمرغ که نشانه وحدت میرسن، میگه عاقبت سیمرغشان سیمرغ شد. پس در منطقه تی ما عشق رو میبینیم، مقوله های عرفان رو از جمله عشق، معرفت، انسان کامل و وحدت وجود رو پررنگ میبینیم و این نشون دهنده اینه که این کتاب یک کتاب کاملا عرفانیه. از اونجایی که شاهکار حضرت عطار هست، پس میتونیم بگیم که یکی از نقاط پررنگ شخصیت عطار عرفانی بودن این شخصیته.
عرض کنم، خیلی ممنون. پرسش بعدی که باز در همین راستا هست اینی که وحدت وجود، چون اشاره فرمودید کثرت و وحدت، تفاوتی بین عطار و ابن عربی شما میبینید در این خصوص، کثرت و وحدت یا وحدت وجود، یا نه در یک راستا در واقع به این موضوع پرداختم؟
اون چیزی که من برداشت میکنم در یک راستا هستن، چون نقاط پررنگی رو که در فصوص الحکم ابن عربی و در آثار ابن عربی ما میبینیم همین مقوله عشق، انسان کامل و وحدت وجوده. یعنی تمام این مقوله هایی رو که در منطقه تیر اومده،
یعنی تفاوت در واقع محتوایی ندارن به معنا، چون البته خب ابن عربی هم از رمز و تمثیل بهره‌مند هست، ولی میخواستم ببینم که آیا عطار وجه تمایزی داره با ابن عربی تو این حوزه یا نداره.
از اونجایی که ابن عربی کل جهان رو تجلی اسماء و صفات حضرت حق میبینه و چیز رو خارج از وجود حضرت حق نمیبینه، پس اون چیزی رو که در منطقه تی هم اومده مرغانیه که با همدیگه تشکیل سیمرغ میدن. یعنی این سی تا مرغ جدای از سیمرغ نیستن و در حضرت اینجا میخواد بگه دقیقا وجودشون یکیه و بسا اون سیمرغ وقتی که تجلی میکنه به شکل کسرت و به شکل سیمرغ در جهان دیده میشه.
بله، در منطقه تیر در واقع به لحاظ ادبی سبقه تخیلی خیلی قوی هست، یعنی در منطقه تیر تخیل عطار خیلی قوی است که البته همراه رمز عرفانی هم هست. این تخیل مرادش همون تخیل خلاق است که ابن عربی دنبالش است، یا باز اینجا ما تفاوت میبینیم؟
نه، تخیل خلاقی رو که ابن عربی داشته در حقیقت به همین شکل و سیاق سیر و سلوکیه که یک انسان طی میکنه و مراتب و عوالمی رو که در نظر گرفته ابن عربی برای رسیدن انسان به حضرت حق، یعنی این حرکت دوری رو که این عوالم رو طی کرده تا به اعیان خارجه رسیده و دوباره طی میکنه تا به اصل خودش برمیگرده و این انا لله و انا الیه راجعون رو طی میکنه. این تخیلیه که ابن عربی داره از جهان هستی. در داستان منطقه تی ما چیز رو که مشاهده میکنیم مرغانی هستن و یک هدهد یا راهنمایی که میخواد اونها رو از عوالمی یا از وادی های مختلفی عبور بده. این وادی ها رو ما میتونیم همون عوالم بگیریم و به قول شما این تخیلی رو که عطار در داستان منطقه تی داشته میتونه شبیه تخیل ابن عربی از عوالمی باشه که برای جهان هستی در نظر گرفته.
خیلی ممنون خانم دکتر، شما همراه باشید. منتها بخش پایانی برنامه رو داریم طی میکنیم و شما در بخش بعدی جنبندی بفرمایید، آن نظری که کل در واقع به طور جنبندی میتونید به شخصیت عطار بپردازید میتونید در 2 دقیقه ارائه بفرمایید. عرض کنم که خیلی ممنون آقای دکتر، تمیم داری. من سوالی که بخوام بپرسم این مقداری شاید متفاوت از مجموعه گفتگویی باشه تا الان، ما جایگاه عطار رو در ادبیات ایران چطوری باید تعریف کنیم؟ بالاخره از میان این همه بزرگان در حوزه ادبیات، امروزه اگر ما بخوایم عطار رو در ادبیات ایران جایگاهش رو تبیین بکنیم، از چه منظری باید ببینیم وجه تمایزش و اهمیتش و این جایگاه رو؟
آقای دکتر اشاره کردن معمولا این شخصیت های ثلاثه و سه‌گانه پایه‌گذار هستن و بنیان هستن در واقع.
بله.
حتی در زمینه های کلامی و فقهی و اصولی هم میگویند که شیخ مفید و شریف مرتضی و شیخ طوسی به اینا میگن مشایخ ثلاثه.
بله.
برای اینکه بیشترین آثاری که بعد از اونها تدوین شده بر مبنای این سه شخصیت، آثار این سه شخصیت هست. و وجه تمایز عطار خب با صنایع هم این است که خب عطار بیشتر به داستانها و به تمثیل و داستان‌های کوتاه پرداخته و من فکر می‌کنم در ادبیات غرب یه کتابی من ترجمه کردم به نام پریزن پویتری این انگلند و آمریکا، شعر فارسی در انگلستان و آمریکا، چند تا شخصیت هستن که در دنیا شاخص شدن، یکی از اونها فردوسیه و یکی سعدیه و یکی عطاره و یکی نظامیه و یکی جناب مولویه، این یا حافظ، این چند تا شخصیت در واقع در ادبیات جهان بولد شدن، منحصر به فرد شدن، هم در ادبیات هندوستان و هم در ادبیات غرب. منتها ما در دانشگاهمون چون زبانهای غربی رو خیلی به دانشجویان ادبیات یاد نمیدیم متاسفانه.
بله.
اگر آلمانی و فرانسه و انگلیسی و ایتالیایی رو به خواسته آقای دکتر زرین‌کوب یک سال این کار رو کردن، ولی متاسفانه همکاران دیگه اجازه ندادن این کار توسعه پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه. اگر چنانچه این کار میسر بشه، معلوم میشه که این شخصیت ها چه تأثیر بسیار زیادی داشتن و تفاوت های اونها، البته یه مقداری سوال جنابالی سوال هم دقیق و هم سخته.
بله.
که ما باید اینا رو با هم دیگه دقیقا تطبیق کنیم تو ادبیات تطبیقی.
بله.
ببینیم داستانهای عطار بیشتره، من فکر میکنم داستانهای عطار بیشتر از داستانهای صنایع در حدیه باشه.
بسه.
اینطوری فکر میکنم، اینه که بیشتر به تمثیل رو آوردن. و نکته دیگری که من میخواستم خدمت شما عرض کنم درباره عقل و عشق.
بله.
من فکر میکنم که یک نوع تقابلی وجود داشته و این تقابل یه انگیزهی بوده برای بیان معارف. یعنی شما مثلا در داستان مولوی، در داستان کنیزک میخونید که اون زرگری که معشوق کنیزک واقع شده بود، این زرگر بیچاره معشوق کنیزک بود، عاشق کنیزک نبود، اینو از سمرقند میارن اینجا زهر بهش میخورونن، اون مرد حکیم الهی، و او رو از بین میبره. بعدن تو خود کتاب مثنوی میبینید که همین زرگر شروع میکنه زبان گرفتن و میگوید که آن که کشت است تنپه مادون من، این نداند که نخست بر خون من، بر من از این روز فردا و بر وی از خون چون من، کس چون این سایه کس. ببینید داره مرثیه خوانی میکنه برای زرگر.
درسته.
آدم به جناب مولوی عرض میکنه که آقا شما اونجا زرگر رو خلافکار میدونی و او رو به دست حکیم الهی به کشتن میدی، اینجا چگونه هستش که شما داری مرثیه خوانی میکنی و از زبان او داری مرثیه میخوانی برای خود او؟ بعضا من فکر میکنم که حکمت بحثی و حکمت مدرسی تمام این صحنه ها رو به وجود میاره، و الا اگر شما دقیقا تفکر بفرمایید که حتما میفرمایید، بین عقل و عشق هیچ گونه منافاتی وجود نداره. بالاخره ما هر چقدر عاشق میشیم با عقل و خرد به سمت عشق میریم، و با عقل و برای توسعه عقل و خرد هم با عشق به این کار میپردازیم.
بله.
به این تقابل به نظر من یه تقابل، نظر آقای دینانی هم همینه.
بله.
این نظر یه نظر مدرسی و دینانی هستش، یه مدرسه نظر مدرسی و علمی هستش که عده‌ای میخوان با هم دیگه بحث بکنن.
در واقع هر دو در یک مسیر به هم ملحق میشن.
حسن و شما شما آثار مولد صدرای شیرازی رو که میخونید،
بله
خودش در اشعار میگه، میگه من در دوره جوانی و نوجوانی اون چرا که به عقل و با عقل و منطق استدلال میکردم، موضوعاتی رو که با عقل و منطق میشناختم، آرام آرام به دوره پیری و کمال که رسیدم اونا رو با چشم عیان میدیدم اصلا.
درسته.
یعنی در واقع اون